به نام خدا و عرض سلام خدمت دانش آموزان عزیز. نگارش پایه هفتم فصل شش که به جمله موضوع و جمله های کامل کننده می پردازه. شما تجربه نوشتنشو دارید و توضیحات این قسمت رو هم تو کلاس به شما دادم و گاهی اوقات تو بندنویسی ها که بچه ها دچار اشتباه می شدن در مورد همین جملات موضوع کامل کننده ما کار کردیم. حالا این فصل می خواهد در مورد به اصطلاح توضیح بیشتری بده به در مورد جمله های کامل کننده که بچه ها شناخت بهتری پیدا کنن. خب فرض کنید شما در مورد آب میخواید انشا بنویسید. جمله شروع شما یعنی بندی را که شروع میکنید به این شکل، مثلا میگید شنیدید، مطالعه کردید، مینویسید آب مایه حیات است. تا اینجا شد یه جمله. این جمله یک جمله کلی هست و حالا شما در ادامه همین جمله باید جملات دیگر بنویسید، توضیح بدید که چرا آب مایه حیات است. وقتی توضیحاتی رو که میدید که همه زندگی همه جانوران، انسانها، موجودات زمین به آب بستگی داره، زنده ماندنشون، حیاتشون و غیره، بقیه جملات رو میگن جملات کامل کننده و چیز دشواری هم نیست. نمونه مثالی کتاب شما زده در صفحه دوم همین درس اول اومده، میگه که بهار فصل رویدن و تازه شدن هست. یعنی یک بندی رو آغاز کرده و جمله موضوع اینه، بهار فصل رویدن و تازه شدن است. در ادامهش میاد توضیح میده که همه موجودات با فصل در فصل بهار از خواب زمستانی بیدار میشن، درختها یک تکانی به خودشون میدن، سبزه ها رشد میکنن و غیره و غیره که شما همه رو تجربه کردید و دیدید و میدونید، دیگه توضیح نمیخواد. خب پس بقیه توضیحات این بند میشه جملات کامل کنندهش. خب نمونه دیگری رو در صفحه بعدی، یعنی صفحه سوم این درس، با کلمات قرمز نوشته شده. دو تا قسمت هم هست، الف و ب. در قسمت الف میگه خواندن داستان باعث رشد ذهنی کودکان میشود. این شد یک جمله کلی، یعنی جمله موضوع. حالا توضیح میده که چرا خواندن داستان باعث میشه ذهن کودکان رشد بکنه. در ادامهش میگه دنیای داستان با تخیل آمیخته است. دنیای ذهنی کودکان نیز دنیایی سرشار از زیبایی های تخیل است. کودکان در عالم خیال خود را به جای شخصیت های داستان میگذارند و نقش آنها را بازی میکنند. این همراهی با رویدادهای داستانی بر تجربه های اونها می افزاید و سبب رشد فکری اونها می شود. خب بچه ها، شاید شما خونه برادر خواهری داشته باشی یا خونه اقوام بستگان دیدید. بچه های کوچیکی که میان دوره هم هستن گاهی قاد یک عروسک رو می گیرن، به عنوان مادر عروسک، عروسک رو پای خودشون میذارن، برایش قصه میگن، باهاش بازی میکنن، همون رفتاری را که مادرشون با خودشون انجام داده، بهش غذا داده، لباسشو مرتب کرده، همون کار رو انتقال میدن به عروسک خودشون. یعنی عیناً عین یک مادر با عروسک خودشون رفتار میکنن. پس این عبارت اول که گفتیم قسمت الف میشه عبارت موضوع، بقیه میشه کامل کننده، یعنی تشبیه کننده. پس این مثالی که برای شما زدم در واقع یک نوع تصویر ذهنی رو در اینجا برای شما بیان کردم و شما هم بارها ممکنه این تصویر رو دیده باشید. اما در قسمت ب، خواندن داستان باعث رشد ذهنی کودکان می شود. خب این عین جمله بالاست. حالا دنبالش میگه نقاشی تمرین درست نگاه کردن است، کاریکاتور تمرین جور دیگر دیدن است، خوشنویسی تمرین تسلط. انواع کارها رو میگه، ولی ما میبینیم هیچ ارتباطی اونچنان بین این چیزی که اینجا داره نام میبره با اون چیزی رو که به عنوان تصویر موضوع هست برقرار نیست. در واقع اشکال داره، ایراد داره. خب در یعنی کامل کننده اون جمله ب که قرمز رنگ نوشته شده نیست. در صفحه بعد فعالیت های نگارشی، بند های زیر را بخوانید، موضوع بند و جمله موضوع را مشخص کنید. تو کادر آبی یک 4-5 خطی رو آورده با این محتوا: الف، بازی برای کودکان لذت بخشتر از خوردن آب و غذا است. این جمله موضوع ما. خب حالا بچه ها در بند موضوع بند حتما قرار نیست ما یک جمله بنویسیم. در موضوع بند بنویسیم بازی کودکان. حالا بعد جمله موضوع بند، جمله موضوع این همون جمله خط اول میشه. بقیه توضیحات میشه کامل کننده دیگه. چرا بازی برای بچه ها لذت بخشه؟ گاهی اوقات مادر داره غذا رو به بچه کوچیکش میده، اما اون وسایل اسباب بازی که دورش هست او توجهی نداره، داره بازی میکنه و برایش اون بازی دوست داشتنی تر از اون غذایی است که مادر داره بهش میده. گاهی اوقات خود مادرها برای اینکه بچه ها رو تشویق به خوردن غذا بکنن یک نوع بازی رو انجام میدن. یه وقت میبینید بردن بالای مبل نشوندن، یه وقت میبینی رو صندلی نشوندن، یه وقت میبینی بالای پنجره نشوندن، به یک نوع یک بازی رو راه میندازن تا اون فرزند کوچکش به اصطلاح رغبتی برای خوردن غذا داشته باشه. در واقع یه نوع تشویقی هست که بتونه اون بچه غذای خودش رو بخوره. پس این راه ها رو هم حتی خود شما ممکنه همچین رفتارهای پدر مادر شما با شما انجام دادن و شما دیدید و تجربه کردید. در صفحه بعد قسمت ب میگه کتاب ها مثل آدم ها هستند. خب اینجا یک جمله تشبیهی است. کتاب ها را شبیه سازی کرده به انسان ها. بعدن هر اون چرا که انسان ممکن هست باش سر کار داشته باشه برای کتاب ها بیان کرده. مثلا گفته خب اون کتاب ها مثل آدم ها هستن، این میشه جمله موضوعی ما. بعد بیان کرده بعضی از کتاب ها ساده لباس میپوشن، یعنی جملاتشون ساده است. بعضی لباس های عجیب و غریب و رنگارنگ دارن. باز نگاه میکنید از آرایه تشخیص یا انسان نمایی در اینجا استفاده شده، یعنی کتاب در واقع در نقش یک انسانه. خب میگه بعضی از کتاب ها ساده لباس میپوشن که توضیح داریم. بعضی لباس های عجیب و غریب و رنگارنگ دارن. ما تو جامعه و شهر خودمونم وقتی که تو خیابون میریم بعضی بچه ها یا افراد جوان رو میبینیم یه نوع لباس هایی پوشیدن که مثلا یه جاش چاقو خورده است، یه جاش میبینیم لباس هاشون اصلا هیچ رنگ و نظم خاصی نداره. بنابراین میگه کتاب ها همونجوری هست. گاهی پیش اومده یه کتابی رو جلدش رو دیدید، توجه شما رو جلب کرده، یا هدیه گرفتید، کادوی تولدی گرفتید، ولی وقتی که میخونید برای شما جذاب نیست یا متنش برای شما خوشایند شما نیست. خب دنبالش میگه بعضی از کتاب ها برای ما قصه میگویند تا بخوابیم. خب این کار رو هم شما تجربه کردید، خیلی از پدر مادرها در دوره کودکی ما کودکی شما برای اینکه بچه ها رو هنگام شب بخوابونن یا بچه ها بخواب برن، میان برایشون یک داستانی رو میخونن، تعریف میکنن. این هم یک نوع روشی است، یک نوع تأثیری است که کتاب در زندگی انسان ها داره. بعضی از کتاب ها شاگرد اول میشوند و جایزه میگیرند. خب میدونید بعضی از کتاب ها شاگرد اول میشوند، منظورش اینه بعضی از کتاب ها در جهان بسیار پرفروش میشن. همین فیلم های هری پاتری که شما میبینید، در واقع شنیدید، فیلمش رو دیدید، کتاباش انواع اقسامی وجود داره در جهان، یکی از پرفروشترین کتاب های سطح جهان هستش. نمونه مثال دیگر، داستان مسافر کوچولو رو که ما برای شما الان دارم بیان میکنم، مال مربوط به نویسنده معروف و مشهور فرانسوی هست و جنبه تخیلی هم داره که ایشون یک خلبان بزرگ کشور فرانسه بوده، در کنارش به نویسندگی می پرداخته که این کتاب را نوشته و شاید در جهان در کمتر کشوری باشه که این کتاب مردم اون کشور مطالعه نکرده باشن یا به زبان کشورهای گوناگون ترجمه نشده باشه. و نویسندهش دو سنت اگزوپری است، نویسنده معروف کشور فرانسه که متاسفانه در یکی از پروازهای خودش که انجام میداد هواپیماش سقوط کرد و هیچ اثری از هواپیما و جسدش پیدا نشد. خب بارهای بارها، شاید هزاران بار این کتاب تجدید چاپ شده. پس این که میگه بعضی از کتاب ها شاگرد اول میشوند جایزه میگیرند، مفهومش همینه. بعضی مردود میشوند، یعنی نویسنده نوشته اما این کتاب مقبولیت پیدا نکرده، یعنی شاید همون یه بار اولی که نوشته دیگه اصلا به تجدید چاپ نرسیده. بعضی از کتاب ها تقلب میکنن، یعنی نویسندگان اومدن، یه نویسنده اومده از جاهای مختلف جملات رو برداشته، این همون که خودش به خودش نسبت بده، خودش از ذهن خودش استفاده بکنه، هم را جوابوری کرده به عنوان یک کتاب، بعد گفته که نویسندشم خود من هستم، دیگه قید نکرده که مثلا این جملات رو از چه کسانی جمع‌آوری کرده. بله ما خیلی از کتاب‌ها داریم که گردآوری شده و تألیف شده از یک فرد هست، اما میاد ذکر میکنه که هر کدوم از بندها، توضیحات، نوشته ها از کدام کتابه، از کدام صفحه هست. بنابراین اگه یه نفر اینا رو بیاد به خودش نسبت بده میشه تقلب. بعضی از کتاب ها میگه پرحرفند ولی حرفی برای گفتن ندارن. یک کتابی نوشته شده 400 صفحه، فقط ما ممکنه یه بار اونو ورق بزنیم و دیگه بذاریمش کنار. یعنی کتاب به این بزرگی رو نوشته یه نفر ولی محتوایی، چیز خوبی به دست ما نمیاد. یعنی ما بخوایم ازش چیزای استفاده ذهنی، فکری تو زندگی ما بکنیم، برای ما هیچ خاصیت اونچنان نداره. بعضی ساکت آرامند ولی یک عالم حرف گفتنی در دل دارند. خب کتابهایی رو که میگه ساکت آرام، کتابهایی رو منظور این نویسنده هست که انسان رو به واکنش و اندیشیدن وامی داره. یعنی یک کتابی هست که خیلی ساده نوشته شده و توش نویسندش ممکنه حتی یک انسان خیلی مشهور و معروفی هم نبوده، اما در این حال همین کتاب برای خیلی ها دوست داشتنی میشه، دارای محتوا و چیزایی که در داخل این کتاب وجود داره، جملاتش و هدف این کتاب برای خیلی ها دوست داشتنی میشه و در پی خواندن این کتاب هستن، در صورتی که خیلی وقتا خیلی کسا ممکن است اصلا به این کتاب توجه نکردن. شاید دیدید یا شنیدید یا تجربه کردید بعضی ها نقاشان اون موقعی که نقاشی میکشن زنده هستن، نقاشیشون اونقدر به معروفیت و شهرت نمیرسه، اما همین فرد که 300 سال از عمرش گذشته یهو میبینید که نقاشیش رو میان مثلا 100 میلیون دلار، 200 میلیون دلار یا 1 میلیارد تومان در جاهای مختلف در بازارهای تجاری که به کار نقاشی میپردازن تو گالری ها به فروش میرسه. بنابراین میبینید همین نقاشی را که همون دوره خودش کشیده بود کسی توجه نمی کرد، حالا که به قدمتش و تاریخش گذشته و پی به ارزش کار این فرد بردن، این نقاش بردن، حالا میلیون ها دلار قیمت داره. پس میگه بعضی ساکت و آرامند. در واقع این توضیح من در مورد همین نقاشی هست، این یک نقاشی رو میمونه که تشبیه کردن به کتاب، که بعد همین نقاشی ها در مورد خلاقیت ذهن نقاش و چیزهای دیگه کارشناسان میان بررسی میکنن دیدگاهش رو، تفکرش رو، نوع رنگی که استفاده کرده و غیره. پس موضوع بند میشه کتاب ها. جمله موضوعم که مثل مثال قبلی همون جمله اول، کتاب ها مثل آدم ها هستند. بقیه توضیحات. دانش آموزان عزیز پایه هفتم توجه کنند، در صفحه بعدی دو تا کادر سفید برای شما جا گذاشته. الف تیم والیبال کلاس ما، به صدای زنگ آخر. ببینید جملاتی را که اینجا آورده به عنوان موضوع یک عبارت هست، یعنی جمله موضوع بند یک عبارت، یک جمله کامل نیست. بعد شما باید در مورد تیم والیبال یا ورزش والیبال یک جمله موضوع بنویسید، بعد اونو کاملش کنید. برای قسمت ب هم به همین شکل. اینها رو تو خونه هر زمان که فرصت کردید با مداد تو کتاب می نویسید. بعد هر وقت به شما گفتم، فعلا نیاز نیست، هر وقت گفتم بعد می تونید عکس بگیرید برام روانه بکنید. میریم درست نویسی 6. در درست نویسی رو من می خونم. الف: صبح زود از خانه بیرون می روم. وقتی به مدرسه میرسم بابای مدرسه را میبینم که تازه در مدرسه را باز میکند. جمله ب: صبح زود از خانه بیرون میروم. وقتی به مدرسه رسیدم بابای مدرسه را میبینم که تازه در مدرسه را باز میکرد. جمله الف درست است، زیرا همه فعل‌ها در زمان حال جریان دارند. هنگام نوشتن باید به زمان فعل‌ها توجه داشت. چرخش فعل‌ها از زمان حال به زمان گذشته و برعکس نوشته را پیچیده و خواننده را سردرگم می‌کند. بچه‌ها وقتی که من تو کلاس داشتم انشاهای شما را می‌خوندید، بعضی انشاها را که بچه‌ها می‌نوشتن، با اینکه بارها تذکر می‌دادم که انشایی را که می‌نویسید قبل از اینکه به دست من بسپرید چند بار انشایتون رو از اول تا انتها بخونید، ایرادات اشکالاتش رو رفع کنید، بعد به من بدید. باز هم می دیدیم شبیه همین اشتباهی که تو همین درس هست وجود داره. بچه ها مثلا داشتن در مورد یک نفر حرف می زدن، بعد فعل جمله رو جمع می آوردند. بنابراین فعل نقش مهمی در تمام جملات داره. وقتی که نهاد یا فاعل جمله ما مفرد یه نفر باشه، ما باید فعل ما هم مفرد باشه. اگر نهاد یا فاعل جمله ما جمع هست، به همون نسبت هم باید هماهنگ باشه، با فعل جمله ما جمع باشه. و همچنین زمان فعل هم خیلی مهمه. شما وقتی دارید در زمان گذشته صحبت میکنید دیگه نباید فعل شما زمان حال باشه. مثلا یک متن رو مینویسید بود، گذشت، شد، بعد مثلا بیارید تو همون متن جمله شما در مورد زمان گذشته باشه و فعل شما باشه هست. بنابراین اینها ناهماهنگی ایجاد میکنه. خب جمله های زیرا ویرایش کنید. دوچرخه سواری در روزهای باصفای اردیبهشت دلپذیر بود. دوچرخه هم انگار خوشش می آید بهتر می رفت. خب فعل های اول بود، دلپذیر بود. دوچرخه هم انگار خوشش می آید. بعد دوباره فعل گذشته داره، بهتر می رفت. پس دو تا فعل ما داریم زمان گذشته. می آید رو باید درست کنیم می آمد. گل را از روی شاخه می چیدم، بو می کشم، اما مثل همیشه از بوی اون لذت نمی بردم. فعل اول می چیدم، گذشته. فعل آخر لذت نمی بردم، گذشته. اما می کشم فعل جمله ما زمان حاله که نادرسته، باید باشه بو می کشیدم. صفحه بعد مثل نویسی. ضرب المثل زیر را باز آفرینی کنید. بچه ها شما خونه که هستید بارکش به منزل نمی رسد. برای باز آفرینی کردن یک ضرب المثل اول باید به محتوا و معنی اون ضرب المثل رو درک کنیم. ما در زندگی روزانه ما بارها و بارها در صحبت‌های روزمره خودمون از ضرب المثل‌ها در جاهای مختلف استفاده می‌کنیم. شما ضرب المثل‌های گوناگون رو شنیدید. منتها باید مفهوم اون رو بدونیم و در جایش به کار ببریم. فرض مثال شما پدر مادر شما در طول سال تحصیلی به شما هر روز یا هفتگی یا ماهیانه پول تو جیبی میدن. حالا بعضی از بچه ها پولشون رو در مغازه بیرون یا مدرسه هزینه نمی کنن. خونه یه جایی برای خودشون پسنداز می کنن یا غلق یا جایی پسنداز می کنن. خب وقتی که پسنداز میشه در پایان سال یا 8 ماه 9 ماه 1 سال می بینن مثلا پولشون رو جمع کردن، می بینن یه پول قابل توجهی دارن. خب ما در اینجا چی میگیم؟ میگیم مثلا قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود. یعنی ما باید کار ما، نوشته ما، داستان ما با مفهوم ضرب المثلی را که به عنوان موضوع انشا انتخاب میکنیم هماهنگ باشه. یعنی موضوع انشایی را که انتخاب میکنیم خوب بفهمیم، درک بکنیم و متن انشایی را که مینویسیم ارتباط معنایی پیدا بکنه. یعنی سوای این که ما باید در انشای خودمون بند نویسی، موضوع و پاراگراف بندی، علائم نگارشی مثل ویرگول، دو نقطه و غیره رو باید رعایت کنیم، نتیجه گیری بکنیم، باید ارتباط معنایی ما با موضوع انشای ما همخوانی داشته باشه. در این ضرب المثل که آخرین صفحه فصل 6 باشه میگه بار کج به منزل نمی رسد. یعنی هیچ زیربنا پای اساس کاری که کج باشه، نادرست باشه، هیچ وقت نتیجه خوب و مناسب عاید هیچ کس نمیشه. پس بار کج به منزل نمی رسد، منزل اینجا به معنای هدف هست، مقصد هست. شما مثلا فرض کنید خیلی از خساراتی را که بر اثر زلزله در کشور ما اتفاق می افته به دلیل اینکه خونه ها رو بر طبق اصول، بر طبق به اصطلاح امکانات صحیح با معماری مناسب ساخته نمیشه، در اون مناطق میزان آوار و کشتگان بیشتره. ولی در همون مناطق وقتی میرید نگاه بکنید میبینید افرادی که خونه خودشون رو بر اساس یه سری اصول و معماری و چیزهای زلزله و همراه در نظر گرفتن ساختن، میبینید آسیب بسیار بسیار کمی دیده. بنابراین ما باید مفهوم ضرب المثل رو درک کنیم بعد بیایم بنویسیم. حالا اون بالا میگه ضرب المثل زیرا باز آفرینی کنید. باز آفریدن یعنی گسترشش بدیم، یعنی در قالب یک داستان، حکایت و غیره بیان بکنیم. این گسترش دادن و بردن تو چارچوب یک داستان قرار دادن و نوشتن، این عمل میشه بازآفرینی. و نتیجه هم که ما میگیریم باید با اون موضوع انشای ما هماهنگی و همخوانی داشته باشه. خب نتیجه چی است؟ نتیجه مثلا اگه موضوع انشای ما همین هست که تو این کتاب اومده، نتیجه میگیریم که ما هر کاری رو باید بر مبنای اصول، بر مبنای قوانین صحیح خودش شروع بکنیم، بنا بذاریم، بعد بتونیم به موفقیت برسیم. فرض کنید شما یک سال دارید تحصیل میکنید، از ابتدای سال دانش آموز بیاد درسای خودش رو به درستی مطالعه نکنه، انبار بکنه و بخواد یهو بیاد در امتحانات نهایی شرکت بکنه، چون از ابتدای کارش بنای کارش ضعیف بوده، در نتیجه او در پایان سال نتیجه خوبی از به دست نمیاره، نمرات خوبی رو در امتحانات خودش نمیتونه کسب بکنه. انشالله که توضیحات من برای شما کافی باشه، خسته نباشید. من بعد به شما موضوع انشا میدم، هم برای این فصل، هم فصل بعدی رو که بعدا درس میدم به شما میدم. بعد برای شما زمان اینا تعیین میکنم، از شما میخوام که برای من بفرستید. خسته نباشید، انشالله که همگی سالم و سلامت و تندرست در کنار خانوادتون باشید. روز بخیر.